السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب اللهنا وتبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. أعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما مولانا بقية الله في الأرزين كلاه روحي وأرواح العالمين، فاللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا وسندي حق سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، عاقبت امر همه ما، فرزندان ما، نسل ما، زادگی ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا قسم می‌دهیم به حق ابوالفضل العباس علیه السلام، امر فرج و ظهور امام عصر اللهم خدا را تعجیل بفرماید. به برکت صلوات و بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم شهر راحل و رجه گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و زن حقوق را یاد کنید با صلوات و بر محمد و آل محمد. شب گذشته در محضر شما دوستان سید شهدا علیه السلام عرض کردند که یکی از خزنده‌ترین راه‌ها و بی‌سر و صدا‌ترین و کم حساسیت‌ترین روش‌ها برای تغییر ارزش‌ها و نگرش‌های جامعه، تغییر ادبیات حاکم بر جامعه است. اگر قشر آسیب‌پذیر همون معنی مستضعف رو میده، پس چرا باید عوض بشه؟ جای مستضعف قرآن رو بگیم قشر آسیب‌پذیر. اگر سرمایه‌دار ذات‌الصفت منظور همون کسانی هستند که قشر برخوردارن و دهک بالای جامعه هم، و چرا امام اصرار داشته به سرمایه‌دارهای ذات‌الصفت؟ میگم قشر برخوردار بریم، قشر کم برخوردار بریم و قشر آسیب‌پذیر. یعنی انگار اینا هیچ کدوم به هم ربطی ندارن. در حالی که علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود هیچ کافی ساخته نمیشه مگر به قیمت خراب شدن خانه خیلی از فقرا. هیچ کاری ساخته نمیشه مگر اینکه خیلی از انسانهای استضعاف کشیده شده خونه هاشون از دست بدن، یعنی به فقر باید بیفتن تا یکی داره بالا. اما وقتی ادبیات جامعه عوض میشه، جزی عده خواص اهل حق و نخبه هیچ کس نمیفهمه، و چون میبینن جامعه متوجه نمیشه، این درد رو مجبورن یه که خودشون فرو بخورن، فرو بخورن، فرو بخورن، و شاهد باشن که جامعه با یه شیط خیلی خیلی ملایم داره سقوط میکنه. نمونه کاملش کوفه و اهل کفر است. کوفیان قبل از اینکه به این سرنوشتی که فردا دیگه آخر کارشون میشه برسن، امتی بسیار جهادی، انقلابی، ساده‌زیست، خوشفکر، پرتلاش، کم توقع، آرمان‌گرا بودن. آقای رحیم پور اصفهانی که انشاءالا خدا حفظش کنه این عنصر انقلابی اون رو، یک کتاب خیلی کم حجمی داره، بگم ادبیاتش ساده است کسی بخواد بخونه، تحت عنوان علی علیه السلام و مردم شهر بی آرمان. امیرالمومنین گرفتار این مردمی شده که قبلا آرمان‌های الهی براشون همه چی بوده، حالا دیگه آرمان‌گرا نیستن، میخوان زندگی کنن به هر قیمتی، گرفتار این شده. امیرالمومنین با یه گروهی داره زندگی میکنه که در همین حوالی سالهای خیلی نزدیک انسان‌های بسیار انقلابی بودن، بسیار آرمانی بودن، بسیار شهادت طلب بودن. ارزش‌های اینجوری معلومه نمیتونه کار معاویه اجازه بده راه مجبور رخنه کنه در جامعه تحت سیطره حکومت امیرالمومنین علیه السلام و آروم آروم این اولین واژه های تندوتیز، این واژه های حرکت آفرین، الهام بخش و روحیه آفرین رو یواش یواش بی‌خاصیت کنه و بعد رو ارزش ها خود به خود مردم پا بذاره. بنابراین دیشب رو توی که عرض کردیم این بود. اما نمیشه باید بدانیم که اگر دوستانی قطع کرد که ارزش های ما رو با تغییر ذائقه ما و تغییر ادبیات ما آرمان تغییر بده و از بین ببره، قطعا برای جایگزینش هم فکر کنه چی رو از ما میگیره یه هفته، چی جاش بخواد بده یه هفته مهمتر، اونم باید بررسی کرد. خیلی وقتا ممکنه ما در تحلیل های خودمون قسمت اول رو بالاخره بفهمیم که پس توسعه با پیشرفت فرق میکنه. بله فرق میکنه، اما اینا دیگه ما ترجیح نشیم که حالا در لوای این الفاظ جدید چه اتفاق قرار بیفته دقیقا، جاش چی میخواد، جای اون ارزش ها، جای این الفاظ و ادبیات و درک و نوع بیان که فهمیدیم چی شد. اما اونا چه ارزش هایی رو جاش میخواد بذاره، چه ارزش هایی؟ متاسفانه باطل وقتی میخواد به مساف حق بیاد به صورت طبیعی به وحدت برسه، اما وقتی خودشون جدا هستن نمیخواد به مبارزه با پیامبر و دین بیان با هم کنار نمیان. و شما ببینید صدر اسلام مشرکین یه گروه هم برد باشه، منافقین یه گروه هم برد باشه، یهود یه گروه هم، نصارا یه گروه هم، اما اقسام احزاب هم در واقع در حالت عادی هیچ کدوم همدیگه رو قبول ندارن، هیچ وقت هم با هم اجتماع نمی کنن. اما وقتی مشکل مشترک دشمن مشترک مثل پیامبر و اسلام پیدا کردن، مثل برادران هم خون با هم متحد شد، متحد تا رسید به کار جنگ احزاب میده که همه با هم اومدن علیه پیامبر جنگ میدن، همه اونایی که در حالت عادی مثل گورکا هستن، گورکا در حالت عادی اگر تو امید از دم دستشون باشه کسی رحم نمی کنن حتی به گورکا، اما اگر بخواد به یک گلی حمله کنن که نگهبان و چوبتون قدیمی ها زیاد داره نمیتونن تنهایی حمله کنن، با هم اتفاق کنن حمله مشترک میکنن. در سمت باطل متاسفانه این اتفاق خیلی راحت میفته، چون در یه نقطه متوجه میشن که منافع همشون یه جا جمع شده، حالا جنگ جهانی اول را میندازن، جنگ جهانی دوم را میندازن، اونایی که متفقین شدن دنیا رو آتش کشیدن، اونایی که همدیگر هم قبول ندارن که همین الانش هم ندارن چش ندارن همدیگر دارن. اما اگر در روشی جمهوری اسلامی یه دفعه بود بیاد برخلاف تمام معادلات که داشتن آروم آروم استعمار ترانو رو در عالم حاکم میکردن، کل کره زمین رو تبدیل کنن به یک چیزی مثل دهکده که فقط یک چند خدا دارد، نظم نوین جهانی، فرهنگ واحد، یه دفعه دیدن یک انقلابی آمد یه نگاه کاملا مخالف ما رو ترویج کرد، همین هایی که به هم رحم نمی کردن، آمریکا بخواست شوروی رسم بری، شوروی آمریکا رو، آلمان بخواست خودش عبر قدرت بشه، همین هایی رسی جمع شدن یه جبهه متحد شدن فقط علیه جمهوری اسلامی، فقط علیه تفکر انقلاب اسلامی کار کنن، هزینه هاشو میدن، نیروهاشو تقویت میکنن، رسانهشو توجیه میکنن، همه جور کاری میکنن، تقسیم نقش میکنن به میان جلو دو ما بایست. خب وقتی قرار باشه که ما رو هم از این فضای ارزشی آرمانی انقلابی دور بکنن، یه مقدمه قاعدتاً پس داره، همینچی که دارن این سرصدا توسط عناصر نفوذی آگاه یا ناآگاه ادبیات ارزش آفرین ما رو تغییر میدن، کم کم توش ادبیات جدید ایران میاره و برای اون ادبیات جدید فکری دارن. فکر بذارید من راحت این رو مثال بزنم، اگرچه دیگه اینو مطمئنم احتمالا تو جلسه ما میاد دیگه اذیت بشن. حالا بحث دیشب رو خیلی سعی کردم با احتیاط برم جلوی لطف خدا بگه حساسیت درست بشن. من از شما این سوال میکنم، در کره زمین حدودا تقریبا 8 میلیارد نفر انسان زندگی میکنن، 8 میلیارد کل آدم هایی که مادرزادی زبانشون انگلیسی چند نفر در کل دنیا، یک میلیارد خورده که چینی هم اصلا زبانشون انگلیسی هست. تقریبا یک میلیارد در روسیه هستن حدودن که اینا روسیه هست. حدود یک میلیارد در هند هستن که اینا اصلا زبانشون انگلیسی هم مادرزه میشه. بعد پاکستان و افغانستان و ایران و تاجیکستان و ارمنستان و یه مش عرب ها هستن در دنیا که اینا زبانشون انگلیسی نیست. همینجوری برید مکزیکی ها و اسپانیایی ها خیلی از کشورها رو بچرده دارید اصلا که مادرزنی زبانشون انگلیسی نیست. یک میلیارد و 300 میلیون چینی داریم فقط. یک میلیارد هندی داریم و مادرزنی زبانشون انگلیسی نیست. وقتی جمع و ضرب تقسیم میکنی ببینی به 10% نمیرسن کسانی که مادرزنی زبانشون انگلیسی است، حالا چه به زبان بریتیش یعنی بریتانیایی یا امریکن که امریکایی هستن با 350 میلیون نفر آدم 350 میلیون. پس چرا در دنیا زبان رسمی شده انگلیسی؟ بر اساس چه معیاری؟ ببینید یه زبان وقتی میتونه غلبه پیدا کنه که یا جمعیت بیشتری تحت پوشش بده که نداره. زبان انگلیسی زبان اکثریت، زبان اقلیت. یه وقتی یک زبان غلبه پیدا میکنه به جهت اینکه از نظر همون ادبیات و لغات و واژه‌ها و کنایه و استعارات و مجموعه ادبیاتش قوی‌تره، قشنگ‌تره، عمیق‌تره، گسترده‌تره که اینم 100% انگلیسی است. در بین زبان‌های موجود اول زبان عربیه که خیلی وسیع و گسترده و عمیقه، بعد زبان فارسیه. زبان انگلیسی زبان ویژه نیست، پر از استثناء و بی‌قاعده است. اونایی که کار کردن که می‌دونن، یعنی بی‌قاعده ترین و پر استثناء ترین زبان معروف زبان انگلیسیه. پس از نظر ادبی و زیبایی هم که تحفه‌ای نیست. جمعیت کثیری که پوشش داده از نظر زبان و ادبیات و چارچوب و قواعده هم که چیز ویژه و تحفه‌ای نیست. بهتر از اون زبان فارسی، بهتر از اون زبان عربی. پس چرا ایجاد شده زبان همه دنیا؟ شما دانشجو تو ایران درس می‌خونه میخواد بره فوق لیسانس باید زبان تخصصی رو بگیره. چیه انگلیسی؟ برای چی؟ میخوای بری اونور دنیا میگن زبان انگلیسی برای بگیری. خب آخه چرا؟ اینها از این نکاتی است که عوام مردم درک میکنن. میگن خب دیگه، خب دیگه که جواب نشد. خب به همه دنیا میخوام انگلیسی. آخه چرا؟ از اول روز برگردی به 10 سال، 50 سال، 100 سال، 150 سال پیش. اولین بار چی انداخت جون مردم دنیا؟ که باید زبان انگلیسی ها بشه زبان عموم مردم. قبلش که این نبود که هر کشوری به زبان خودش صحبت میکرد. میخواستن برن تجارت، یک کسی رو پیدا میکنن که هر دوتا زبان بلد ترجمه میکنه. کار شما بوده ما رو میخواییم درس بخونیم زبان انگلیسی، تجارت کنیم زبان انگلیسی، هر کاری میخواییم زبان انگلیسی ها بگیم. آیا کسی نشسته فکر کنه که این اولین و مهمترین و بی‌سرصداترین و متأسفانه جذابترین حلقه استعمار که تو دنیا به گردن همه ما انداخته زبان انگلیسی؟ بعد شما ببینید در اصفهان شما و در قم که ما الان زندگی میکنیم به خصوص، یه دفعه دوباره موج مؤسسات تخصصی زبان کودکان شروع میشه. خیلی مشکوکه، آدم نادان اینا رو عادی میبینه، اما آدم حساس و دقیق میگه دفعه چی شده تو قبضه هر چهار رای برید 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا بیلبورد آنچنانی زدن انواع افسان زبان تخصصی به کودکان. خب بچه من تو 4 سالگی میخواد مثلا فلسفه غربی یاد بگیره، میخواد تجارت جهانی کنه، این باید چی باید یاد بگیره؟ عوام مردم گر رو گر بچه هاشون میترسن زبان انگلیسی یاد بگیرن، اما آدم های فهمیده هیچ وقت این کار رو نمیکنن. هیچ وقت وقتی نمیتونن به مردم متوجه کنن که آقا این چیز وحشتناکی یا داری روی زبان انگلیسی یاد بگیری، مجبورن بشینن خونه دل بخورن و ساکت بشن که خب چیکار کنن. جامعه ما الان اونجوریه دیگه. سال هاست ما داریم اینا رو تو فضای تخصصی میگیم. حتی دوستان ما که تخصص های علوم تربیتی چی دارن هم مخالف بودن. من یادم دو سه سال پیش که سر خودم موقع از تهران آمدیم قم، خب نگران مدرسه بودیم. این مدرسه خیلی خوب رو پیگیری کردیم دیگه، خیلی مدرسه خوب، عالی، بهترین مدرسه قوم از نظر تربیتی با سر کل شیخ روحانی بسیار فاضل که حدود 60 جلد کتاب در مسئله تربیت و مدرسه داره. توی دین بهترین رو همه میگن همین بچه همون بردی نوشتید توی مدرسه، چون تهران مدرسه خیلی خوبی میره بسیار مذهبی اینا خیلی داره. همون اول سال والدین دعوت کردم برای جلسه که رو چه میدونم توضیحات اول سال دارم. دیدیم مدیر محترم مدرسه با افتخار میگه ما برای بچه ها کلاس زبان داریم، چه داریم؟ حالا بچه چهارم ابتدایی ما قصدمون شد بسید خالا. حالا اون مدرسه حدود 97% والدین روحانیه. دیدیم هیچی اعتراض نمی کنیم چون زبان انگلیسی بچه چهارم ابتدایی بچه همه میگن به عجب مدرسه، هم بچه اونو خوب تربیت دینی میکنه هم زبانش خوب میشه. فکر با هم میسازیم. ما دیدیم جرد خیلی به نظر این قصه هست و مورد خدا مغرض نیست، نمیفهمیدیم. هر کسی که مدیر مدرسه لزوما فهم فرهنگی نداره که ما وزیر آموزش پرورش داشتیم این کشور 2000 فهم فرهنگی نداشت. 2000. اما اول کار معاونت پرورشی ترتیب کرد، امور تربیتی رو ترتیب کرد، اونایی که داشت کار نداره. ما قبل جلسه رفتیم خیلی مؤدبانه خودمون زدیم به نفر میگفتیم ببخشید زبان انگلیسی در چی بچه تو ابتدایی بخونن؟ شروع کشف آرایی دادن که خود ما تایجی گفت یه وقت بچه ها میرن خارج از کشور باید بتونم با دنیا تعامل کنم، انگار اصلا با یه آدم مثلا علامه داره میگه میرون بر بگو گفتم وقتی بچه من تو مثلا چهارم ابتدایی میره خارج از کشور چی کار کنه؟ بعد میبرمش اون طرف میخواد مثلا کار علمی بکنه، کار تبلیغ دین بکنه، چیکار رو باید زبان بشه؟ بعد در چند میلیون بچه چند تاشون باباشون مأموریت میگیره بره خارج از کشور مجبورن بچه های زبان بکنه؟ چند تا دونه شون هم چند تا دونه رو 3 ماه میفرستی آموزش بدون یاد بگیر؟ تو این همه آدم رو بسید بار زبان نیست، هر چیز داری دیدیم نبنده خدا تو باغ نیست. ما سال بعد ناپذیر شدیم که عضو انجمن رو دیم مربیان شد با همه مشغله رو رفتیم کاندیدا شدیم، رأی اول رو بردیم رفتیم جمهور میدیم. همون جلسه اول که نشستیم چهار پنج شام روحانی که بزرگان تربیتی هم در قوم عضو بودیم، هم اول من گفتیم راستی زبان انگلیسی چیه داستان؟ دوباره شروع کردیم به ساز مخالف زدن. اونتا چون انجمن بود هم قدرت داشتم بحث علمی میشد. همین دوستان روحانی ما هم دیدیم دارن در فضائل و ضرورت زبان انگلیسی کودکان به چیزایی میبافن و شروع کردیم یه دونه ریشه های این انحطاط رو بحث کردن. همه متعجب رفتیم جلسه بعد ما دیدیم خود اونا از ما داغتر گفتن آقا ما تازه رفتیم خودمون تحقیق کردیم عجب چیزیه، رو زبان مادری اثر منفی میذاره، رو سبک زندگی میذاره، رو اندیشه و چهارتالا میکنه. خب بعد من اونجا تو جلسه گفتم ببینید من میتونستم از اول بگم رهبر منظم انقلاب با آموزش زبان انگلیسی کلا تا دبیرستان میشم مخالف بود، اما چرا باید حتما از ایشون خرج کنیم؟ ما عقل نداریم فکر کنیم، عقل نداریم فکر کنیم که این چیه؟ مگه اکثریت جهان انگلیسی هم یا بچه من میخواد بره تو فضای انگلیس بشه؟ چرا باید رهبر انقلاب باشه؟ بحث شد که اعتماد رهبر ما گفتم بعد رهبر انقلاب تا دبیرستانش هم با زبان انگلیسی مخالف. میگن شما آلمانی یاد بدید، ایتالیایی یاد بدید، انگلیسی رو نیارید تو مدرسه عمومیش کنید. گفتم نه، گفتم که خیلی خوب باشیم صبح بریم آقازاده ایشون که همه قوم درس خارج میگه بریم بپرسیم. من هم از خودشون هم سند دارم در همون دوره که اون آقا اومد چه کنه هیچی. تا آقا گفتن من و من شد و غرغر شد و چه کنیم و بالاخره ما زود زدیم و تصدیق کردیم که آقا این قرارداد که با این مؤسسه بستیم که زبان به بچه رو پس پش کنه خسارت شده تعطیل شد. خب این تازه بهترین مدرسه و جمع روحانیونه اساتید تربیت و این وضعشه. چرا ما ها فکر نمی کنیم که آخه چرا زبان انگلیسی؟ چرا؟ الان یه جواب البته داریم، یه موقع بالاخره زبان علم انگلیسی اعتبار سوال من اینه مگه چند درصد علم رو انگلیسی زبان ها تولید میکنن؟ کمتر از 7%، 7% از کل علم انگلیسی رو تو یه بخشش رو هندی ها دارم، بخشش رو عرب ها، یه بخشش رو مایی، بخشش رو روسا، چرا اونایی که در تولید علم 7% صندورن باید 100% به زبان اونا حرف زن؟ مقاله بنویست، مقاله بخون، کتاب بنویست. چرا؟ چرا؟ این چه منطقیه؟ میرسید به اینکه این استعمال. حالا کتاب های زبان انگلیسی رو ببینید چند اصلش رو من یادآوری بکنم، شما بگید ای راست میگه ها، ولی ما که با زبان مشکل نداریم. اون زرنگ با زبان خودش فرهنگش از بچگی داره به خورد ما میده، بعد هم هی هنر میکنی میبری پیش دبستانی مهد کودک زبان که مامانش شده خالش پست بده بگه بچه من بلده بگه آیم ویندوز مثلا شما کلام بدی میدرست نمیفهمه چه ضربه‌ای داره به فرهنگ خودش میزنه. یک، در تمام آموزش های زبان انگلیسی تو حوزه مکالمه، مکالمه حتما بین یه جنس مذکر و یه جنس مؤنث، یعنی چه خود تو مرد با هم حرف نمیزنن، تو بشه مری نن بشه جان با هم گفته بکنی خیلی خوب از اول چقدر تو سختگیری، انقدر ساده دوهی اینجور شده وضع فرهنگ بچه از اول داره تو خوردش داده میشه این مسائل که تو میخوای بعدا یه بگی حریم محرم نامحرم از اول اینجور عادت کرده میری جلو. تو تمام این کتاب های درسی گوشه یه ما یه گربه نشسته تو یکی دست سگه تو خونه هست داره میره با سگ گربه زندگی میکنن. بچه ما تو اون کار نداره فکر میکنی، بچه ما تو با اون اونس میگیره بدون اینکه متوجه باشه که زندگی با سگ و گربه و افسر. سه چهار برید ببینید موسیقی توش میاد اختلافش هر خیلی چیزا داره فرهنگ خودشو جا میزنه. حالا تازه تو محتواش وارد نشدم اون کی چی به بهانه دیالوگ ها به خورده بچه ها میده. اینایی که به شما میده میتونید برید ببینید کتاب زبانه مؤسسات رو برید ببینید. اگر عمیق بشید تحلیل کنید میرسید یک بی تفاوتی بی سال دین خود اون سال دین خود. دو، فردگرایی. سه، لذتگرایی. همه اینا داریم به بهانه زبان جبهتر باید یه جمله بگه که طلب بچه یاد بگیر دیگه میره این سنس با زبان انگلیسی داره فرهنگش رو انتخاب میکنه. اگه میخواست مستقیما بیاد حیا رو بزنه که نمیشد. بعد جالبه ما بریم میخریم ببینیم ای بابا همه خانما لختی پتیناس، بعد اون جاهاشو مثلا با خودکار ماژیک یه جوری براش مقنعه میذاریم پاهاشو رنگ میکنیم نا میگیم حالا داره، بعد بچه حساس بشه اون زیر چی میده، بعد این کتاب عوض کنه یه درزی شده دیگه. و قصه فرهنگ خیلی باید آدم ها زیرکتر بشن. ما حتی در طلبی مسئله داریم، ما طلبای یک کتابی ما اول طلبی میدیم طلبشی میگن یک کتاب لغت بخریم که کتاباتون همه عربیه این لغت ها رو دقیق برید صدا بشه. یکی از معروفترین کتاب هایی که همه طلبا دارن المنجده، المنجده کتاب جامع لغت عربه که یک مسیحی در لبنان این رو کار کرد. برن طلبا دقت کنم تو ورژن های بعدی چاپ های بعدیش مثلا هاشمی رفسنجانی جز این هم بده خود چرا تو لغت عربی داره هاشمی رفسنجانی دو اونجا چند کنه باشه حرف زد این یواش همه ورود میکنه حالا دیگه دیم تا وارد بشن بزید. خب پس امروز بخواییم امشب ببینیم که اونو از ما میگیره مستضعف و از ما میگیره که حس مبارزه و مستکبری آورد قشر آسیب پذیر داره میده، بعد میخواد چه فرهنگی رو ایفا کنه، چه فرهنگی رو داره جایگزین برای شما میگیره. جایگزین ارزش های مثل حیا، ارزش های مثل ساده زیستی، ارزش های مثل خودباوری رو داره میگیره. یه نمونه زبان انگلیسی از اول احساس میکنی خودمون حقیریم. بچه های ما اگر انگلیسی یاد بگیرن با شخصیت میشن. یکیش دلاره. چرا واحد پول جهانی شده دلار؟ مگه چند درصد امریکاییه؟ چرا واحد پول ریال بشه؟ چرا واحد پول مشترک اصلا نشه؟ چرا دلار آمریکا بر میشه؟ پایه معاملات تمام دنیا برای چی؟ چون زورش زیاده. چرا؟ چون سردمداران کشورهای عرب و اسلامی بسیار نادان بودن. دنیا به استعمار دلار در اومده. حالا یه دفعه دلار میره پایین اقتصادی میخوزه میره بالا تورم میاد بالا موندن چطورش کنه؟ اینا همه بحثه. خب اون زرنگ ببینید ما سه جور استعمار داریم. یکی استعمار کهنه است. چی بود؟ 200 سال پیش، 300 سال پیش هر کشوری قدرتش بیشتر بود بدون هیچ تعارف و پرده پوشی حمله میکرد با نیروی نظامی کشور رو لک پار میکرد و حاکمش هم میگرفت و خودش میشد صاحب. ایران مستعمره بود، هند مستعمره بود، پاکستان مستعمره بود، افغانستان مستعمره نبودن. یعنی چی؟ یعنی چون دورشون زیادی کسی رو تو به شرف بزن میریختن با نیروی نظامی و دریادار و تفنگدار و هوا زنی اونجا رو میگرفتن تحت تصرفشون، گفتن مال ماست. خودشون هم از خودشون یه حاکم هم بالی سرچیزی داشتن میگفتن هرچی ما میگه میشد استعمار. یعنی برده داریم به این میگن استعمار کنیم. سالهای سال اتفاق بیشتر کم کم مردم دیگه به سطوح اومدن که آخه بابا ما تو کشور خودمون چرا باید زیر چکمای انگلیسی ها زندگی کنیم؟ کم کم از ترس و اینا کنار کشتن شروع کردن به مبارزه. خب اصرار داشتن که باید کشور رو بدیم به دست خودمون. یکی یکی کشورها اعلام استقلال کردن، درسته؟ خیال کردید دشمن دست بردش از منافعش نیان، روشش رو عوض کرد. چیکار کرد؟ اومد از دل خود ملت آدمهای مزدور دنیا طلب شهوترانی رو شناسایی کرد، کرد پادشاه خودشون. تو کشور ما امثال پهلوی ها، تو اون طرف آل سلطان، تو اون ور کیسر ها، تو اون ور اینا ظاهرشون اون اهل هم کشور محمد رضا پهلوی بود، همین کشوره، ولی باطنشون چیه؟ سر تا پا برده امریکاست. دولت‌های دست نشان در آورد به جای اینکه امریکای انگلیسی بیاره مستقر کنه، همه رو برد بیرون، گفت دولتتون ایرانه دیگه، بیرون شاه ایران. و پشت صحنه در هر انتخاباتی فهرست میومد از سفارت امریکا به دست شاه که باید فلانی 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 برن تو مجلس، فلانی تو نرن مجلس، الان فلان نخست وزیر رو بردار، علم رو بذار، علم رو بردار، کیو بذار. ظاهرش تو نظر مردم چی شد؟ که خب خدا رو شکر ما اینا ریختیم بیرون، خودمون داریم کشور رو مدیریت میکنیم. ولی باطنش چی شد؟ دوباره هم اونام دارن کار میکنن. اینو بهش میگن استعمار نو. یعنی ظاهرش نو شد، قبلا تو پتانکشون میریختن تو کشوری که دلشون میخواست، میزدن میکشتن حکومت میکنن. حالا رتی پتان که خودمون رو علیه خودمون میزن، شاه ماست به مردمش گلوله میبنده، شاه ماست منافع ما رو قرارداد بینده بیده به اونا، شاه ماست، شاه ما نیستیم، این نوکر اوناست. این هم شد استعمار نو. استعمار نو هم یه دوره طول کشید تا چند چند یکی یکی روشنفکرها و بالاخره اونایی که مدیریت اسلام میتونستن بکنن آگاه شدن، آگاه شدن، توده مردم آگاه کردن، انرژی متراکم رو جمع کردن، مثلا یه انقلاب اسلام مثل ما ایجاد شد. شاه رو گفتیم بیرون، قبل از ما پاکستان جمهوری اسلامی شد، یکی یکی شروع کردیم چه کردیم که آقا این هم دوباره همون شد. شعارهای انقلاب همه از رو حکمت در میکن، بعد رو تو بعضی شعرها و شعارها بیخاصیت امروز. شعارهای دوران انقلاب بعد یه مش جامعه شناس بشینن تحلیل کنن. ما میگیم شاه نمیخوان نخست وزیر عوض بشه، آیا اساسش استعمار؟ تو یک رایه پایین عوض میکنی، اونو رو میذاری، بختیار رو میذاری. مردم فهمیدن که ای که دوباره همون استعمار، ولی داره با پنبه سر میباره. اسمش این که شاه ایرانیه که آمریکایی داره دل جلو کنه، انقلاب میکنن، پاکستانی ها شورش میکنن، امریکا میریزن، میگن نمیخوان، میخوایم انتخابات بشه، خودم رای بدیم. درسته؟ میشه چی؟ حکومت ها دوباره میخوان تغییر کنه. آیا دشمن دست از منافعش برمی‌داره؟ نه، دوباره روش تاکتیکش آغاز کرد. چی آورد؟ دموکراسی. دموکراسی و مردم خودشون رأی بدن، حق حکومت مردم بر مردم. چقدر خوب به همه گفتن دیدی پیروز شدیم، حالا دیگه خودمون که رأی میدیم. بله خودمون رأی میدیم، واقعا هم میرن مردم که کشورهایی که انتخاب دارن خودشون رأی میدن. اما سوال، رأی دادن یعنی چی؟ رأی دادن یه رفتار دیگه، یه کاغذ برمیده با یه قدم اسم اون کسی دلت بخواد بنویسی، تا میکنی میندازی توی صندوقی، بعد میرن میشمارن، هر کی بیشتر رأی آورد میشه رئیس جمهور مثلا. درسته؟ این رأی دیگه دیگه. سوال، چجوری شد که من یه دفعه اون آقا رو اسمشو نوشتم؟ چرا اون یکی رو نوشته؟ خدا نخواسته، اونا خواستن. آقا چطور شد من به این درگم با اون یکی رأی داد؟ چجوری میشه؟ باید برگردید مهندسی معکوس کنید این کاغذ انداختن ها تو وجود خودتون که من چجوری اعتقاد پیدا کردم اگر فلان کس بیاد ریس بشه مشکلاتم بشه. خب تبلیغات کردم. تبلیغات کی میکنه؟ تو تبلیغات خیلی ممکنه آب قاطی بشه. تو اینقدر باید بری تحلیل کنه آدم تو این قصه که برسه به مبدع میلش که من اصلا چرا اینجور آدم ها رو دوست دارم، چرا من دلم میخواد کشور اینجوری بشه که بعد بگم چون من دلم میخواد کشور اینجوری بشه این آقا که داره میگه اگه من بیام همون جوری میکنم که تو میخوای بعد بگم آها این خوبه به این رایی دارم. کی ساخته این ذائقه منو؟ حواسم نیست بذارید یه تحقیق رو بگم. من چند ساله پیش این مطالعه کردم در یک فروشگاه خیلی بزرگی. خود این مسئله فروشگاه هم از حلقه های استعمار هم هایپر مارکت و هایپر استار و سیتی سنتر و همه از حلقه های استعمار هم. خیلی فرهنگ رو خراب میکنن. خیلی چه کن این مردم نمیشه روشن کرد دیگه، میشه به 100 سال دیگه متوجه میشیم با امید خدا. خب ببینید یه تحقیقی میگه که اون در انگلستان تحقیق انجام شده، موضوعش بررسی میزان تأثیر تبلیغات در اختیار و انتخاب مردم در خرید. میگه فروشگاه جامع و بزرگی رو که از شیر مرغ تا جون آدمیزاد اونجا میفروشن در لندن کردن محیط آزمایش. برخلاف ما غربیایی عادتی دارن چیزی میخوان بخرن قبلا تو خونه لیست میکنن، اینو 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 میخوام. حالا که من دیگه اینترنتی هم شده ما که اینجوری نبود لیست میکردم، چهار تا تخمه میخوام، انقدر ماست میخوام، که اینو همین لیستشون میرن خرید میکنن. ولی ما نه، الحمدلله خانوم خونه حبو یه ماه آقا رو میچپونه تو کیفش، بسم الله الرحمن الرحیم، راه میفته از این سر بازار هر چیزی خوشش اومده میخره. حالا این چرا الان ضرورت داره نداره؟ حالا اونا نه، اونا دقیقا چون مشکل سنگین مالیات اونجا زندگی خیلی میبینه توی دقیقا میرسن من 5 تا کالا رو میخوام میره میخره نمیخوام. اینا اومدن یک کاری کردن، دیدن در این فروشگاه به این عظمت که همه میان اینجا خرید میکنن و همه چیز هست دائما یک موسیقی ملایمی پخش میشه از بلند و خیلی ملایم که حتی خیلی مردم اینقدر مشغول خریدن گاهی وقتی موسیقی رو نمیشنون. اجازه گرفتن از مدیریت فروشگاه یک کالای درجه چندم که معمولا کمتر کسی تو لیست خریدش میذاره رو تبلیغ کنن زیر صدای همه موسیقی ساده. مثلا فرض کنید چی توس تو تو اجازه دو ما این تبلیغ کنید زیر همون موسیقی هم تبلیغ. یه عده دانشجو رو استخدام کردن برای چند روز که بیان بشن بخریم محققین قصه، گفتن شما دم درهای نیستی، دم ورودی، از خانوم ها آقایون خواهش میکنید که لیستی که میخواییم بریم تو خرید کنید و دو ما بدید بگیرید اسکن کنید به زیر سیستم بگن تشکر دارید. یه عده دانشجو هم روزشن آخر کار یا نه اندازه من نبود دیگه خروجی اینا پاکتوراشون رو گرفتن که چی خریدن. حالا تو ورودی پرسیدن چی میخوای بخری، تو خروجی نگاه کردن چی خریدن. خیلی جالبه میگه بالای 87% مردم اون کالایی که ما یواشکی داشتیم تو بلنگ رو تبلیغ میکردیم تو ورودی اصلا مورد نیازشون نبود، تو لیستشون نبود، ولی موقع خروج خریده بود. قبل تبلیغات مصر بود تازه این که خیلی ساده شده تبلیغات باعث میشه من خیال کنم خودم خریدم، بعد میره خونه میگه ای من چی توز نمیخواستم، چی شد خریدم، من چی شد اینجوری رای دادم، من چی شد اینجوری فکر کردم، من چی شد اینجوری شعار دادم، من چی شد. عملیات روانی دشمن از استعمار کهنه اومد به استعمار نو، از استعمار نو رسیده به دوره‌ای که رهبر عزیز انقلاب به درستی ازش تعبیر کرده به استعمار فرانو، یعنی یه لایه بالاتر از استعمار رو، یعنی لازم شاه باشه خودتون رای بدید. واقعا ما رای میدیم، میریم قشنگ طبق قانون رای میسیم رای میدیم، اما چی شد به این رای دادیم و دیگه فکر نمیدیم چی شد ما چی توز خریده ما که چی توز لازم نداشتیم چی شد. انقدر با حوصله توسط رسانه ها تبلیغات و کار روانی رو ذهن ما کار میکنیم، ما خیال میکنیم باید این رنگ بدیم، خودمون داریم رنگ بدیم، فکر ما نتوار داریم، دست ما میدیسه ولی فکر اونه داره اعتبار میکنه، پس دوباره داره ما رو استعمال میکنه که خیلی وقت داره به ما رو استعمال میکنه که امیر المؤمنین با یه امتی مواجه که اصلا این حرفا رو نمیفهمن که بابا معاویه داره خودش رو کجا میرسونه که اون در نظر شما شده مدافع قرآن، علیه ابی طالب علیه السلام شده مخالف قرآن. حالا این چجوری بفهمونه اینه؟ نمیشه چجوری بفهمونه؟ اینقدر کشم جنگ روانی را انداخته علیه امیر المؤمنین علیه السلام که مردم هم ساده و بی‌بصیرت و دنیاتا. حالا با این نگاه که این مکانیزم تصمیم گیری و اراده اختیار مردم میشه بدون هیچ تفسیری در اختیار گرفت با کار عملیات روانی، مردم زیر دست امیرالمومنین زندگی میکنن ولی اطاعت از معاویه میکنن بدون اینکه متوجه بشه. تو کشور خودی اتفاقا نمیفته داری؟ در فتنه ای که گذشت یکی از مردم بی گناه بی توجه ما مگه عامل دست منافقین و امریکا و انگلیس و انگلیس و اینا شد توی کشور نشدن؟ فکر کردن باید حقشون دارن دفاع کنن. نه ما نه، تو عامل دستون هر چی هم رهبری و اسم الله داد دادن بابا دارن از شما سواری میگیرن. نه خیر ما طبق قانون بزنمون. بابا اینجوری نیست. اون با القای این همه شبهه یه دفعه این شب فلان دختر رو کشتن، آقا نظام جمهوری کشت، پس فردا میرفتن پیدا میکنن بابا این داره زندگی میکنه، اینا خونه اش زندگیش نه کردستان دیگه. تا تو بیا اینو حالی کنی دوباره اونم میگه این دروغه، این نیست، این فیلم رو قبلا گرفتن از یکی شبیهش. اینقدر شبهه 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 میشه آدم دوست میشه. بعد القای چه چیزی شده تو جامعه؟ استعمار فرانو یک بار سابقه داشته در دوران یعنی اونجایی که با عملیات روانی بدون هیچ ورود به جامعه میتونی تمام فکر و ذهنها رو آلوده کنی، همونجوری که تو میخوای بیرون مرزها مردم تصمیم بگیرن همونجوری که میخوای. حالا ببینید امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 180 چه میگه؟ به صلوات عنایت کنیم. چی باعث میشه مردم امیرالمومنین علیه السلام که چراغ هدایت و نورافکن روشنه دارن ولی دارن روشی رفتار باش میکنن که دستور سریع معاویه انگار همین بود، ولی معاویه نتونه بخشونه برای مردم بفرسته؟ عملیات روانی مردم رو به اینجا کشیده، حواس اون به خدا نیست. بردار خواهری کرم، حالا بچه هم بره زمان بره، حالا بچه هم بره، حالا بچه خیلی یه رمان میخونه یه بچه زندگی سیرو میشه. خیلی قضایی فکر رو رو باید موضوعت کرد. خیلی خیلی سال 38 هجری، یعنی همش دو سال امیران رو حاکم شد، دو سال، یعنی سال سوم تازه. خدا رو بر آنچه که خواسته، صفحه 245 خطبه 180. خدا را بر آنچه که خواسته و هر کار که مقدر فرمود ستایش میکنم و او را بر این گرفتار شدنم به شما کنفیان نیست. گرفتار شما شد ای مردمی که هرگاه فرمان دادم اطاعت نکرد و هر زمان شما را دعوت کردم پاسخ بوده، هرگاه شما را مهلت میدنم در بیهودگی فرو میری دنبال سرگرمی ها و در هنگام جنگ سست و ناتوانید. اگر مردم اطراف امام خود جمع شوند طعنه میزنند، اگر شما را برای هر مشکلی بخوانند سر باز میزنید. پدر و با دشمنان شما را برای پیروزی منتظر چه چیزی هستید؟ چرا برای گرفتن حق خود جهاد نمی کنید؟ آیا در انتظار مرد یا ذلت هستید؟ به خدا سوگند اگر مرد برای رسد که حتما خواهد رسید، بین من و شما جدایی خواهد، یعنی کاش مرگ بیاد من از دست شما راحت بشم، در حالی که من از همنشینی با شما ناراحت و حضورتان برای من بیفایده است. مردم اگه زیر دستم رمونی بیعت نکردم، مگه همون مردم نیستن که ریختن در خونش؟ مگه همون حتی عملیات روانی کاری کرده کسی رو که خودشون انتخاب کردن زیر بارش دیگه نمیشه؟ با امیرالمومنین بیعت کردن اما در عمل با معاویه دارن کارشون تنظیم، بدون که برن از اون حقوق بگیرن. و ما تو جمهوری اسلامی زندگی میکنیم، آقای امامه به سر حوزه علمیه ما نمیفهمه داری کجا زندگی میکنه. زمان شاه شب عاشورا سیف واقع، زمان شاه مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی مرد بزرگ انقلابی میگه وقتی ریختن خونه امام که امام دستگیر کنند ببرند، امام به بچه‌هاش گفت شما برید. آقا مصطفی اومد خونه ما آیت الله مأمورین فهمیدن ببین خونه یه مرجع تقلید یا عالم، اصلا در نزدن دو تا لگد کنیدن در شکوندن ریختن تو خونه که مصطفی رو بگیرن ببرن سر سفره قضا بودیم. من گفتم آقا لاغر بزنید شامشو بخوره، با مشت زدن تو سینه من پرد کردن. این برد روحانیت بود قبل انقلاب. حالا نشستیم بر علیکه به برکت انقلاب و ناجوان مردانه به انقلاب قطعه میزنیم. مرجع ما رو حساب نمی کردن به هیچی، مرجع ما و تو شدی عامل استعمار تو کشور، اسمت هم گذاشته عالم، گذاشته عارف. چقدر عجیب میشه دنیا. بابا تنی 50 سال پیش این کشور زیر چکمان رنگ میکردن، گفتن لباس روحانیت هم قدقن، جز مجتهدین مسلم همه باید خودشهر را بروشن، لباس نمیتونسته چه روحانی تو کشور. حالا که انقلاب اومده همه این مردم پا شدن اومدن پای روحانیت، بعد آقا بشین سر سفره خون شهدا نعوذ بالله بگه که حکومت معاویه است در همین شهر شما. اینا کاری که اون بدبخت هم تحت تأثیر عملیات روانی دشمن داره اینجوری فکر کنه، بعد مریداش هم تعظیم تبعیت میکنن اینجوری واقعی است. آدم حساب نمی کرد اصلا روحانیت و حکومت قبلی. بابا انقلاب اومد عزت داد، شرف داد، جایگاه داد، احترام داد، چرا ما قدر نشناس شدیم؟ دشمن داره اینا کار میکنه. دشمن شما حق ندارید، ما حق نداریم اینا رو تایید کنیم. اگر حضور ما حتی پای جلسهشون به تایید اینا میانجامه جایز نیست. اینقدر باید دور اینا خلوت بشه تا بفهمن دارن به چی زر میزن. یکی بر سر شاخ و بن میگرد. خلاصه عملیات روانی رو جدی بگیرید. جنگ روانی خیلی سنگینی علیه اسلام و انقلاب رو افتاده. امیر المؤمنین علیه السلام بکرد منفور امتش جنگ روانی خیلی خزنده است. خیلی 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 10 تا خبر راست میگه اعتماد جلب بشه، یه دونه دروغ رو وسطش قایم میکنه تو نمیفهم، چون 10 تا راست گفته دیگه اعتماد میکنی دیگه، اونم یکی هم به این قیاس میکنی دیگه واقعی داست. خدا خیرتان دهد، آیا دینی نیست که شما را گرد آورد؟ آیا غیرتی نیست که شما را برای جنگ با دشمن بسیج کند؟ حالا ببینید معاویه که با جنگ روانی، با نفوذ دادن آدمای نفوذی ملت امیرالمؤمنین را داره اینقدر سست نامرد میکنه، مردم خودش رو چجور محکم داره پای خودش تربیت میکنه، چقدر محکم. ببینید شگفت آور نیست که معاویه انسانهای جفاکار پست را فرا میخوانند و آنها بدون انتظار کمک و بخششی از اون پیروی میکنند. اعتقادی آدم میآورد پای خودش. حالا من چی؟ و من شما را برای یاری حق میخوانم نه باطل رو میخوانم، در حالی که شما بازماندگان اسلام و یادگار مسلمانان پیشین باشید، با کمک و عطایا شما را دعوت میکنم ولی از اطراف من پراکنده میشه. مالی آدم جمع میکنه مفت، من حاضرم کمک مالی هم شما بکنم پای حق بایستید باید میمیستید و به تفرقه و اختلاف روی می آورید، نه از دستوراتون اندازی می شوید و نه شما رو به خشم می آورد که بر ضد من اجتماع کنید، یه لاغر علیه من جمع شدید، کاری بکنید. اکنون دوست داشته بودید آخرین قصه های ماست دیگه، شب آشرفت و دیگه فردام تمام میشه این جلسه. ببینید امت تحت تأثیر فضای روانی که دشمن درست کرده کارشون به کجا رسیده، رهبرشون نشسته تو جمع یارانش میفرماید اکنون دوست داشتنی ترین چیزی که آرزو میکنم مرگ است. یعنی خدا منو بکشد دست شما را بچم که معاویه با این فسق و فجور و باطلیش اینجور یارانش مفت مجانی باشوایی نیستن، من که حق مطلق هستم به شما رسیدگی هم میکنم پای من بایی نیستن. اکنون دوست داشتنی ترین چیزی که آرزو میکنم مرگ است. کتاب خدا رو به شما آموختم، راه و رسم استدلال رو به شما آموزش دادم، آنچه را که نمیشناختید به شما شناساندم، دانشی را که به کامتان سازگار و بود جرعه جرعه به شما نشاندم. ای کاش نابینا میدید به خفته بیدار میشد. سوگرد به خدا لا اله الا الله. میدونید چی داره میگه؟ میگه شما زیر سایه من ظاهرم ولی رهبر تو معاویه. چرا؟ چون فکر شما معاویه داره. آخرین جمله من ببینید که عاشورا چجوری فتح میشه. سوگرد به خدا چه نادان مردمی که رهبر آنان معاویه و آموزگارشان پسر نابغه یعنی ابرواز است. شما تنتون با منه ولی روحتون اونجاست، جسدتون تو کوفه است اما روانتون دست معاویه و ابرواز است. هر چی اونا نقشه میکشن شما عمل میکنید. حالا امام حسین علیه السلام دیگه چی؟ این که تازه دوران امیرالمومنین علیه السلام فدات بشن، آقا جان گرفتار یه امتی شده که پدرش از دست این امت که تازه هنوز اینقدر سقوط نکرده بودن، میگه اکنون دوست داشتنی ترین چیزی که از خدا آرزو میکنن مرگ است. مرگ. حالا بعد از امیرالمومنین که سالهای سال بیشتر معاویه اینها رو آورده حرام خور کرده، بیدین کرده، جلیل کرده، انداخته به جون امام حسین علیه السلام، شب عاشوراست. خدا رو شکر کنم که امسال در منظر شما تونستیم به کمی سیمای اهل کوفه رو هم بررسی کنیم، چون آینه ایست جلوی چشم ما. غفلت بکنیم دشمن از طریق همین عملیات روانی ما وای میستیم توی کشتر بری برای اون داریم کار میکنیم، بدون که متوجه بشه، بدون که متوجه بشه. حالا امام حسین علیه السلام فردا گرفتاری همچین امتی به شرط مراتب بدتر از این میشه، مراتب بدتر از این. چرا بدتر؟ چون اونا که زمان امیرالمومنین بودن قبول داشتن که دارن اشتباه میدن و دیگه نمیخواستن و نمیتونستن جلوی دنیاشونو بگیرن، اما حالا معاویه فرصت پیدا کرده بعد از امیرالمومنین چنان شرایطی رو ساخته که مردم کوفه به خیال اینکه دارن کار دینی میکنن برای کشتن امام حسین بدن. امروز فتوا که رسید به کربلا که قاضی کوفه حکم قتل امام حسین رو صادر کرده، یعنی چی؟ یعنی از روایات اینو در آورده، پیغمبر گفته بکشید. امروز رسید روز تاسوع، رسید به کربلا فرمان قتل با تأیید فتوای ملعون. حالا مردم میدونید چجور اومدن؟ الان امیرالمومنین گفتش که معاویه بی جیره مواجب شما رو میکشه، دشمنان یارانش رو جمع میکنه. حالا مردم کوفه بی جیره مواجب اومدن امام حسین رو بکشن، بی جیره مواجب. یه جمعیتی از کسانی که کربلا فردا به غارتگری و کشت و کشتار و سر بریدن و بچه زدن مشغولن، اینا کسانی که معتقدن برای خدا دارن می جنگن، پس اگر روزه دار باشن ثوابش بیشتره، روزه گرفتن اومدن عاشورا با امام حسین می جنگن. یه عملیات روانی چیکار بکنه؟ میگه بریم اگه با حسین ابن علی جنگیدیم، یه وقتی به شهادت رسیدیم توسط حسین ابن علی، لاغت با زبان روزه خدا رو ملاقات کنیم. جامعه تو کجا میتونه انحطاط پیدا کنه؟ از این امت شما هیچ انتظار رحم نداشته باشید، چون دارن اعتقادی دیگه میجنگن.
اعتقادی با امام حسین رجوع کنن، رحم به صغیر و کبیر نمی کنن که بیشتر ثواب جمع کنن، بیشتر فردا روز عاشورا. امروز قرار بود جنگ شروع شه، آقامون سید شهدا علیه السلام به ابوالفضل عباس سلام الله علیه گفت برو بهشون بگو حسین فاطمه میگه من خیلی عاشق نمازم، میخوایم یه شب دیگه با خدا صفا کنیم. ما منتظر عاشق نماز هستیم به بابا. امام حسین میخواد بره بهشت کن، آقا میگه من خیلی مناجات دوست دارم، بذار یه شب دیگه هم مناجات، فردا ما رو بکشید، عجله نکن. پذیرفته شد به هر حال. امشب در خیمه های ابا عبدالله حسین علیه السلام خیلی خبر یاد شب عملیات ها افتادم بچه های جنگ، بچه های جنگ تو جبهه ها شب عملیات یه حالی بودن، مادراشون تو شهر دل دلشون مثل سیر و سرکی میجوش، اونا اونجا صفا میکردن و جوان ها پیر مرد ها رسمن دا امشب خوشحاله، چون امام حسین وعده قطعی شهادت داده رفتن یه خیمه زدن، خیمه نظافت نوبتی رفتن قشنگ نظافت کردن تمیز که فردا بخوایم بریم به حجله دامادی. یادش به خیر شهدا این کارا میکردن و شب عملیات حنا میذاشتیم مثل داماد، شوخی میکردن بعضی هاشون شب عاشورا، یکی گفت بابا تو 40 سال ما دیدیم شوخی نمیکردی، حالا وقت شب آخر گفت چرا شوخی نکنیم، حالا که دیگه مامان به ما وعده بهشت داده برای چی شاد نباشه. اما اون طرف زن و بچه چی؟ امشب دل زینب کبرا چقدر آشوبه، خدا رحم کنه به دلش. خیلی سخت گذشت امشب، چون دیگه امام حسین کار تموم کرد، همه رو جمع کرد، اول گفت بیعتم رو برداشتم برید، من شما رو پذیرفتم قبولید برید. مردها نشستن تو خیمه، امام حسین شب عملیات میگه هر کدوم بمونید فردا تیکه تیکه میشید، هر کدوم من بیعتم برداشتم برید، جانم به این یاران انقلاب. اولین نفری که زد زیر گریه بلند شد ابوالفضل عباس، آقا در ما چه ناخالصی دیدی ما رو رد میکنی، کجا بریم جایی که حسین نیست به چه درد بخوره. بعد حبیب بعد کی مردم بلند شدن، امام حسین دیگه قصه رو تمام که گفت فردا همه تون رو میکشن، همه مون با هم شهید میشیم. خب اینا که خوشحال شدن، اما حسین جان نمیگی دل زینب کبرا چه وضعی پیدا میکنی؟ مسلم بن مستجد میگه من داشتم شب نگهبانی میدادم، امشب خیلی احیا داره بردارم، احیا تا صبح برد نشست به گوشه های این دسته شب عاشورا فکر کرد گریه کرد، احیا میگه داشتم نگهبانی میدادم نمیخواستم برم گوش بایستم، از پشت خیمه زینب کبرا رد شدم دیدم با یه حال نکرانی داره با امام حسین حرف میزنه، میگه برادر تو از یارات مطمئنی فردا پشت تو خالی نمی کنن؟ میگه زدم تو سرم رفتم سمت خیمه حبیب ابن مظاهر، گفتم حبیب بیا خاک عالم به سر ما، گفت چی شده؟ گفتم دختر علی مطمئن نیست از ما، بیا یه کاری بکن براش، گفت نداره برو همه رو صدا کن بیاد. رفتم همه رو صدا کردم بیاد حبیب کار داره. به بنی هاشم گفت بابا شما رو نگفتم خاکم به سر شما سرور و شما برید، من به یاران گفتم، یارانش رو جمع کرد گفت دختر امیرالمومنین این شب از ما مطمئن نیست، ببینم میتونیم پاشیم یه دسته بریم در خیمهش به ثابت کنیم که ما فردا وای نیستیم. اومدن دسته اومدن در خیمه زینب کبرا، اینقدر این بیبی رو خوشحال کردن، همونجا قول دادن به هم دیگه فردا جنگ که شروع شد تا یه نفر از ما هست اجازه نمیدین یه نفر از بنی هاشم بره میدان. چه یارانی داره، چه یارانی. امشب من یکی دو جمله درگاه زینب کبری رو بگم، فردا دیگه بیچاره میشه زینب. بذار امشب آروم بریم. هیچی، خیالش از این راحت شد، از یاران خیالش راحت. علا ابوالفضل عباس گزارش میده، میگه من داشتم نیمه شب دور خیمه‌ی زن و بچه قدم میزدم، نگهبانی میدادم شب عاشورا. یه وقت متوجه شدم یکی داره من رو تعقیب میکنه. تو یه لحظه برگشتم که غافلگیر شدم، دیدم ای بابا عمه ساداته، زینب این نصف شب اینجا چه میکنی؟ زینب کبری بفرماید عباس جان شنیدم امروز برات اماننامه آوردن. آره چه شبیه شب عاشورا، کاش ما یه شب عاشورا بمیریم عاشورا رو نبینیم. شرمندم نکن زینب جان، من اماننامه رو پس دادم، میدونم اومدم ازت تشکر کنم، دست درد نکن. گزارش میگه اومدم دیدم امام حسین راه افتاده تو بیابونا، هی میشینه یه چیزی بر میداره داری جان میدونم. رفتم جلو دیدم داره خار میکنه، گفتم آقا مگه میخوای تنور روشن کنی؟ گفت نه عزیزم، فردای سر و بچه رو چنان با کتک توی سر را گفتم، گفتم بکنم این خارا رو بردارم. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکن ای سو طلوع علالت الله نقام الظالمین فتیعلم الذین ظلموا ایما انقلبی انقلبون.